درس 250 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سومین مسقط از مسقطات خیار عیب تلف مبیع است. همونطوری که خیار عیب در جریان عرشگیری از سایر خیارات ممتاز است و حکم خاص دارد، زیرا عرش در خیارات دیگر نیست، فقط در خیار عیب است، مسقط بودن تلف هم از مختصات خیار حیوان است. تلف کالا سبب سقوط خیار نیست در هیچ خیار از خیارات قبلی یا خیاری که بعد مطرح می شود. اگر در مجلس که خیار مجلس همچنان هست ظرفی را که مشتری تحویل گرفت از دستی او افتاد به شکست، این تلف بعد القبض است نه تلف قبل القبض. چون در مجلس نشستن خیار مجلس همچنان باقی است. تلف حیوان در اثنای سروج باعث سقوط خیار حیوان نیست. در خیار قبل اینطور است، خیار تأخیر اینطور است، در خیار شرط اینطور است، در شرط الخیار اینطور است و مانند. فقط در خیار عیب است که تلف مبیع باعث سقوط اوست. قهرن این برخلاف قاعده است، چون اگر مطابق قاعده بود در خیارات دیگر هم سبب سقوط می شود. از این که تلف مبیع در خیارات دیگر سبب سقوط نیست، فقط در خیار حیوان سبب سقوط است، معلوم می شود که مطابق قاعده نیست، برخلاف واید است. سر این که مطابق قاعده نیست این است که خیار اگر حقی بود که به این تعلق می گرفت، وقتی متعلق حق از بین رفت جا برای بقای حق نیست. همونطوری که موضوع اگر از بین برود حکم نمی ماند، متعلق هم اگر از بین برود حکم نمی ماند. اگر خیار حقی بود متعلق به عین، با زوال عین باید خیار از بین می‌رفت، ولی در احکام خیار خواست خدا خواهد آمد که خیار حقی است متعلق به عقد نه متعلق به عین. اگر گفتن خیار حق فسخ عقد است به ما ابرامون، این حق متعلق به خود عقد است و چون عقد باقی است این حق باقی است. پس سقوط خیار عیب به وسیله تلف مطابق با قاعده نیست. لوجهین، وجه اول همون جهت مشترک است که اگر این مطابق قاعده بود باید در خیارات دیگر هم سبب سقوط می شد. نه، عرف هم این رو عقد رو به متعلق میدونه. حالا شواهدی که از عرف ارائه کنی معلوم میشود به این که خیار حقیست متعلق به عقد نه متعلق به عین. وجه دوم هم همین نص خاص است که مرسله جمیل است. اما بیان اون امر عرفی، اگر یک کسی یک کالای رو گران خرید، یه میوه رو گرون خرید و متوجه نشد که مقبول شد، بعد این میوه رو مصرف کرد، بعد فهمید مقبول شد، خب خیار قبل داره. پارچه رو خرید و مقبول شد و داد برش کردن، بعد فهمید مقبول شد، خب خیار قبل داره. در همه موارد همین طور است. این که بنای عقلا بر استقرار خیار است حتی در صورت تلف عین، معلوم می شود خیار حق متعلق به عین نیست، حقی است متعلق به عقد و عقد را بالاخره متزلزل می کند. لزوم حکم عقد است. این لزوم برداشته می شود یا جواز حکمی می آید یا جواز حقی. بالاخره خیار حقی است متعلق به این. خب پس لوجهین بود. وجه اول این که اگر این مسابقه قاعده بود باید در خیارات دیگر هم راه پیدا می کرد و حالی که نمی کرد. وجه دوم همین مرسله جمیل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه بیان کند خیار عیب با طرف مبی کارا ساقط نمی شود به دو بخش استدلال کرد. یکی اجماعی که این مرسله جمیل مستحضرید که اطمینان به اجماع تعبدی در معاملات یک با وجود نص معتبر دو خیلی دشوار است. بنابراین گرچه فقها رضوان الله علیه متفق القولن که خیار عیب با طرف عین ساقط نمی شود اما این اجماع تعبدی نیست که بتواند مدرک جداگانه باشد. عمده مرسل جمیل است، مرسلی است کل حسن و معتبر. خب در این روایت سائل میپرسد که اگر پارچه یا متاعی را خرید بعد معیب در آمد خیار دارد یا نه؟ حضرت قاعده عام ذکر فرمود، دیگه نفرمود آری یا نه، فرمود امکان شیء به نحو عام، هر چی که مصداق شیء است، این کان شیء او قائما بعینه، بله این میتواند رد کند و اگر اون شیء قائم بعینه نیست نمیتواند رد کند ولی عرش میتواند بگیرد. خب پس گرچه در سؤال سائل کلمه صبح یا متا آمده که متا هم البته صبغه عمومی دارد، لیکن عامترین مفهوم به لفظ را وجود مبارکه حضرت به کار برد و بود اگر شی ای شی این کان اون مبی از قائم به این است خیار دارد میتوان رد کند وگرنه حق رد ندارد و عرش میرد. این مرسله است و معتبر است. پس هازا تمام کلام درباره این که تلف مبی به ما انه تلف مسقط نیست، مسقط هست در یعنی معیار قیام این است رو تعبد خاص. مرحوم شیخ رضوان الله یه شواهدی رو ذکر کردن که دیگه ورود در اونها چون خارج از محل ابتراس لازم نیست. نظیر این که کسی عبدی رو خرید و این عبد منعتق شد بر مشتری، مثل که پدرش بود مادرش بود احد العمودین رو خرید که فورا ینعتق و علی مشتری، یا عمه‌ای رو خرید و نکاح کرد، آیا اینها قائم به این است یا قائم به این نیست مبسوطاً بحث کردن ولی چون از محل ابتلا خارج است ورودی در اونها لازم نیست. معیار همین است که اگر این کالا قائم به این بود رد حق رد هست وگرنه حق رد نیست. منتها چون مسئله عقلی محض و امثال ذلک نیست، وقتی که در فضای شریعت امام سلام الله علیه فرمود اگر این عین قائم است خیار میتوان رد کند وگرنه نمیتواند، رد حکمی را هم بقای حکمی را هم شامل میشود و عدم بقای حکمی هم شامل میشود. حالا اگر این کالا را مشتری به دیگری فروخت دیگه قائم به عینه نیست، یعنی در دستش نیست، گرچه تکوینا این عین قائم است ولی در فضای عرف میگن دیگه دستش نیست، دیگه از دستش خارج شده. پس قیام به عین به این است که هم تکوینا باشد هم تشریعا در فضای اعتبار به دیگری منتقل نشده باشد. خب اما مطلب دوم در جریان روایت زراره است که موسی از موسی بن بکر به زراره رسید و نقل شد. در این روایت مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر به صحیح کرد، عده ای از بزرگان هم تعبیر به صحیح کردند. مشکلی که در این سند هست هم وجود موسی بن بکر. صاحب خیار ثابت است، تعبد محض است. خب چرا دیگه؟ چون ما دیگه مبنای مرحوم شیخ رو نپذیرفتیم که شیخ طوسی رود که در بعضی از فرماشان داشتن که در زمان خیار ملکیت نمی آید، وقتی ملکیت می آید که زمان خیار بگذرد، ولی نه ملکیت می آید تا ملکیت متزلزل، ملک اوست دیگر در حقیقت، ملک دیگه این قائم نیست دیگر. بله او نمیتونه برگردونه، اگه هبه کرده باشه میتونه برگردونه، او نمیتونه برگردونه. در زمان ملک جائز، در زمان خیار میتواند به ملک لازم به دیگری منتقل کند، منتها در هبه است که میگن میتونه برگردونه. اما وقتی به ملک لازم برگردون دیگه نه. او حق نداره. اگر ذو الخیار فسخ کرد بله. خب بنابراین این شخص مالک هست و میتواند در ملکش تصرف کند و تصرف هم کرده است و این رو به دیگری فروخت، پس این قائم نیست. اما در جریان موسی بن بکر، مرحوم نجاشی خب از موسی بن بکر به عنوان اینکه او ضعیف است یا موثق است چیزی نام نمیبرد. یه موسی بن بکر نام بکند که بله او کتابون که یرویه جماعه. این موسی بن بکر، موسی بن بکر واسطی است که بعضی از بزرگان او را گفتن گرچه واقفی است ولی موثق است، که از علامه رضوان الله در خلاصه هم همین حرف فرماش نقل شده. بنابراین این موسی بن بکر واسطی واقفی یون و ثقت. در حجیت خبر واحد سه مبناست که این مبنای اخیر تقریبا تحقیقی ترین مبناست، تا حدودی مورد عمل هم هست. اول می گفتن به این که خبر عادل حجت است، یعنی اگر گزارشگر عادل نبود خبرش حجت نیست. وقتی دیدن امر تعبدی محض نیست، حجت خبر واحد دلیل تعبدی خاص ندارد، بنای اوغلاس به امضای صاحب شریعت، بنای اوغلا بر این است که به خبر موثق عمل میکنند. اگر این گزارشگر مورد وثوق و اعتماد شنونده هاست به خبر او اعتماد میکنند و عمل میکنند ولی او عادل نباشد. بنابراین اون چه که حجت هست خبر ثقه است، لازم نیست اون گزارشگر عادل باشد. این مرحله دوم. بعد رسیدن به مرحله سوم که از این دقیق تر است، که اگر ما این گزارشگر را نشناختیم که او موثق است یا موثق نیست، نه از عدل او خبر داری نه از وثاقت او باخبری، فقط میدانیم که گزارش او مورد قبول علما است، مورد قبول مردم است، این خبری است موثوق الصدور که مرحله ثالثه است، نه خبر عادل که مرحله اول بود، نه خبر گزارشگر موثق که مرحله دوم بود. این خبری است موثوق الصدور، نه اینکه گزارشگرش موثق است. میگن اگر خبری از یک راوی بود ما این راوی رو نشناختیم ولی مورد عمل اصحاب است. همون بزرگانی که میگوین خبر ضعیف حجت نیست، خبر غیر موثق حجت نیست، دارن به این عمل میکنن، نه یک نفر و دو نفر، جمهور علما به این روایت عمل کردن. در فضای فقه اصحاب ما این معمول به هست. خب انسان اطمینان پیدا میکنن دیگه، این به تعبیر مرحوم حاج آرزو همدانی نوع تبین است. در آیه نبع که فرمود اگر گزارشگری به شما گزارش داد و تبینو، وقتی ما میبینیم اصحاب رضوان الله علیهم به یه خبر عمل میکنن این نوع تبین است. سید الاستاد امام رضوان الله علیهم همین راه رو طی میکردن و تو فرمایشاتش هم هست، تو کتاب فقهی هم هست، تو درس هم میگفتن و هم عمل میکردن، که این نوع تبینه.
احتمالاً برای اونها راوی مشخص بوده، الان
بسیار خوب، به ای طریق امکان، به ای طریق امکان، چه اگر راوی برای اونها مشخص بود و مورد وثوق بود، پس ما وثاقت راوی را از عمل اونها به دست میاریم، یا نه راوی برای اونها مجهول بود ولی اینها از قرائن حافه فهمیدن که در اون مجلس این فرمایش امام فرمود، بازم میشه حجت. البته این شرطش آن است که عمل اصحاب مطابق با قاعده یا اصل نباشد. یک، اگر قاعده‌ای در باب هست یا اصلی از اصول در باب است که عمل اصحاب مطابق با آن است، ما احتمال بدیم که اصحاب برابر اون قاعده یا اصل این فتوا را دادن، نه به استناد این روایت. دو، هیچ روایت دیگری در باب نباشد. سه، ما احراز بکنیم که اصحاب به استناد همین روایت مشکوک الحجیه فتوا دادند. بعد از احراز این سه عنصر محوری، انسان اطمینان پیدا بکند که این خبر حجت است. خبر موثوق الصدور حجت است، نه خبر عادل وحده، نه خبر موثق وحده. مرحله سوم این است، این اساس کاره. خب اگر همه اون بزرگانی که میگن خبر ضعیف و خبر غیر موثق حجت نیست، خودشون این کتاب رجال و درایه را نوشتن و به دیگران آموختن، همونا دارن به این خبر عمل میکنن، معلوم میشود که یه قرائنی هست که حضرت در اون مجلس مطلب را فرموده، منتها حالا این شخص نقل کرد. بنابراین خبر موسی بن بکر از این جهت مرحوم شیخ تعبیر به صحیح کردن و دیگران هم برو صحیح ندونن بهش عمل میکنن، پس از در سند این مشکلی نداره. مطلبی را که به همین مناسبت به رجال نجاشی که مراجعه کردیم در زمینه همین موسی بن بکر، که ایشون چیزی نداشتن ولی در رجالهای دیگر از موسی بن بکر واسطی به عنوان اینکه واقفیون و ثقتون یاد کردن، اون مطلب این است. مستحضرید که واقفی خب عادل نیست. این دنیا طوریست انسان را در برابر امام زمانش هم وادار به هواخواهی و هواطلبی میکنه. بالاخره اونا میدونستن وجود اون باره که امام کاظم امام زمان است، یا در عصر امام رضا سلام الله علیه میدونستن اون امام زمان است. این واقفی واقفی برای همون اون طمع در وجوهات و سهم امامایی که پیشون مونده است به امامت امام بعدی اقرار نکرده بودن. این واقفی ها اینطورن که از جانه تعبیر میکردن، میکردن کل کلاب الممتوره، کلاب خودشون نجس العینه، اگه بارون بخوره به اونا که دیگه خب نجاستشون بیشتر میشه. از این واقفیه این گروه به عنوان کلاب ممتوره یاد میکنن که انسان برای یه مقدار وجوهاتی که پیش او هست در برابر امام زمانش بیسته و امامت رو قبول نکنه، این خطر هست. اینا دیگه افراد عادی نبودن که، اینا وکلای ائمه بودن، اینا جزء علما بودن، اینا جزء حوزوی ها بودن. خطر حوزوی و عالم بودن همین هاست دیگه. خب برخی ها حالا یا مشکل مالی بود یا مشکل دیگر، با وجود اون بارک امام باقر که خب امام زمان خود بود مواسه میکردن و گاهی حرف او رو قبول نمیکردن. چجور میشه؟ مرحوم نجاشی، خب این که میبینید ائمه علیهم السلام در برای عالمان متدین حرمت قائلن، برای همین است. ما چند بار این قصه بعضی از بزرگانی که وجود اون بارکه امام برای اونها وساد پهمی کرد، این عوالم تقلب وقتی که میرفت خدمت امام سلام الله علیه، حضرت به کسانی که در اتاق بودن میفرمود که اون بالش برای آقا بیارید. خب این یعنی چی؟ امام زمان برای احترام به یکی از شاگردانش دستور میداد به این که این وساده این بالش رو برای آقا بیاره که آقا تکه بده. ایشون در باب عوانم تغلب این فرمایش را نقل میکنن که وجود مبارک امام سلام الله علیه این طور این کار میکرد. وقتی وارد میشد حضرت این کار میکرد. وقتی هم که در گذشت عوانم تغلب به وجود مبارک امام صادق رسید فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت و عبان. موت عوانم تغلب قلب مرا به درد آورد. وقتی که وارد می شد دستور می داد که این وساده و این بالش را برای او فراهم بکنند. اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید قال حدثنا جعفر بن محمد بن هشام قال حدثنا علی بن محمد الجریری قال حدثنا عبان بن محمد بن عبان بن تغلب قال سمعت یقو ابی یقول دخلت مع ابي الى ابي عبد الله عليه السلام فلما بصر به امر بوساده فالقيت له وصافحه واعتنقه وساله ورحب به. وقتی اینا نقل کردن که وقتی عبان آمده بود خدمت وجود مبارک امام صادق حضرت دستور داد اون بالش برید آقا تکه بده با اون معانقه کرده مصافحه کرده ترحیب گفته خیر مقدم گفته. هر انسان می تواند با همین درس و بس منتها با اخلاص به جای برسد که امام زمان برای او این حرمت قائل بشه. حالا فرقی که بین وجود مبارک امام صادق امام زمان سلام الله هر دو امام زمان بودند. خب این یه عالم حوزوی بود دیگر. پس این راه بازه. این راه که آدم مورد احترام امام زمانش باشه همیشه هست. این چی نیست که معاذالله فرقی باشه بین وجود مبارک امام زمان و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما که. خب امر به وساده. وساده یعنی بالش. خب خیلی حرفه. امامی که به منصور اعتنا نمیکنه منصور دوانقی و از او به تاقی یاد میکنه میگه بالش برای آقا بیارید آقا تکه بده. شاید او تکه نمیداد در محضر امام دو زانو می نشست به دیوار تکه نمیداد چه رسد به بالش. اما احترام امام نشانه تجلیل اجلال عالم است. فالقیت له این وساده و صافحه و اعتنقه و ساله و رحبه. اینا یک گروه هم که عالمان دینی هم. در قبال این گروه دیگه هم هستن. در رجال نجاشی طبق این چاپ صفحه 359 در شرح حال محمد ابن اظافر. این محمد ابن اظافر ابن عیسای سیرفی مدائنی که ثقه است از وجود مبارک امام صادق و امام کاظم سلام الله علیهما نقل کرد و عمر طولانی پیدا کرد تا زمان وجود مبارک امام رضا هم درک کرد و 93 سال هم سن یافت. ایشون میگوید که اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرنا احمد ابن محمد ابن سعید عن محمد ابن احمد ابن الحسن عن عباد ابن ثابت عن ابی مریم عبدالغفار ابن القاسم عن اظافر سیرفی. این اظافر سیرفی میگوید که کنت مع الحکم ابن عتیبه. که اینا خب گرایش های دیگه داشتن دیگه اهل ولایت چیزی نبوده. من با حکم ابن عتیبه نزد امام باقر علیه السلام بودیم. کنتو مع الحکم ابن عتیبه عند ابی جعفر علیه السلام خدمت امام صادق نشسته بود. فجعل یسأله. این حکم ابن عتیبه از حضرت مطالب رو میپرسید. و کان ابو جعفر علیه السلام له مکرما. امام باقر سلام الله علیه هم او را احترام میکرد با کرامت به سوالهای او پاسخ میداد. فاختلفا فی شیء. در همین این سوال جواب علمی درباره یه مسئله اختلاف کردن. خب حالا این چجور میشه که در برابر وجود مبارک امام باقر مثلا کسی بگه نظر من این است، قتاده که خدمت حضرت رفته بود و احساس حقارت کرده بود و حضرت فرمود به این که من شهیدم در کوفه فتوا میدی، به چی فتوا میدی، عرض کرد به قرآن فتوا میدم، فرمود کیفه تفتی بر قرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن ارث نبردی. یعنی علم و دراسه رواج دارد، درس خوندی، به جز مفسران هستی. همین قتاده ای که در تبیان شیخ طوسی رضوان الله علیه از او خیلی نقل است، بعد در مجمل بیان هم همون نقل که قتاده چنین گفته، سدی چنین گفته، این جز تابعین هست. فرمود به این که کیفه تفتی به القرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف ارث نبودی. یعنی از علم و دراسه ممکنه ترفی بسته باشی، ولی از علم و وراسه سهمی نداری. خب اینها در پیشگاه امام باقر سلام الله علیه ناچار شدن خضوع بکنن، ولی این حکم ابن عتیبه با حضرت در حال گفتگو میکنه، سر صدا هم بلند شد. این محمد ابن عزافر میگه که من دیدم که این دارد با امام زمان مثلا گفتگو میکنه به این صورت. فختلفا، بعد اینو در باره وجود مبارک هست امیر اتفاق داشتن که بالاخره حالا یا خلیفه اول یا خلیفه چهارم قبول داشتن که حضرت خلیفه است. چون اختلاف کردن، وجود مبارک امام باقر به امام صادق سلام الله علیه که فرزندی بود در خدمت حضرت، فقال ابو جعفر علیه السلام، وجود مبارک امام باقر به فرزندش فرمود یا بنی قم فاخرج کتاب علی علیه السلام، برو کتاب امیرالمومنین رو بیار. این کتاب میراث خانوادگی بود که به املای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و کتابت هست امیر که احکام الهی درش نوشته بود، هم معارف قرآنی هم معارف فقهی. فاخرج کتاب علی علیه السلام، وجود مبارک امام صادق که فرزند حضرت بود، اخرج کتابا مدروجا عظیما، کتاب بسته به بزرگ. وجود مبارک امام باقر این کتاب را از پسرش گرفت، ففتحه، کتاب را باز کرد، و جعل ینظر حتی اخرج المسئله، این کتاب را نگاه کرد تا اینکه به اون مسئله لازم رسید و اون مسئله رو پیدا کرد، به حکم ابن عتیبه نشون داد. فقال ابو جعفر علیه السلام، وجود مبارک امام، حالا محمد ابن عزافر میگوید من نشستم، حکم ابن عتیبه با امام باقر داره گفتگو میکند، حرف اون حضرت رو معاذالله مثلا مورد نقد قرار داد. امام باقر سلام الله علیه فرمود هازا خط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر املا فرمود و امیرالمؤمنین نوشت، اینم کتاب علی ابن ابی طالب است. در اینجا مطلب همین است که من گفتم و املاء رسول الله. بعد فرمود و اقبل علی الحکم، محمد ابن عزافر میگوید که وجود مبارک امام باقر بعد از اینکه این کتاب است امیر را، این سند را نشون داد، به حکم ابن عتیبه گفت که رو کرد و گفت یا ابو احمد اذهب انت و سلمه، که هم هم فکریشون بود، اذهب انت و سلمه و ابو المقدام، اینا جز مخالفان عصر حضرت بودن، فرمود اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث شئتم یمینا و شمالا، مشرق برید مغرب برید، حرف همینه که ما میگیم. یه روایت دیگری رو مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرد که حضرت به دو نفر از اینا فرمود شرقا و غربا، مشرق برید مغرب برید، حق همین است که از این خانه باید صادر بشود و درست است. اذهب انت و سلمه و ابو المقدام حیث و شیطم یمینا و شمالا فوالله لا تجدون العلم اوسق منه عند قوم کان ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. بخواد یه علم پیدا کنید که بهتر از علم کسی باشد، بهتر از علم خاندانی باشد که جبرائیل اونجا ناظر میشه. یعنی از طرف خدای سبحانه حرف میاره، کجا میخواد برید؟ خب پس اون روایتی که مرحوم کلهی نقل شد با اینی که ایشون نقل میکنند همین است که شرقا و غربا یا اذهبوا یمینا و شمالا. این خطر هست. اینا عالمان حوزوی بودن، تو حوزه درس بخوندن، یه مقدار وجود پیششون جمع شد، در برابر امام ایستادن. این خطر هست. متن بعدی آن است که درس و بحث خب یکی از راه‌های رایج عالم شدن هست، اما این راه را بشر عادی هم به وسیله همون عقلی که خدا به او داد می فهمد. درس و بحث و حس تجربی هم داره. و این است که من فقط حسن فقط علمن الان چند هزار سال است که رایج هست دیگه، تو دانشگاه ها، تو حوزه ها این حرف حق، حرف حقی هم هست، من فقط حسن فقط علم، این درسته. اما اونی که انبیا و اولیا آوردن ضمن امضای این راه حسی و تجربی که من فقط حسن فقط علما، این است که من فقط تقوا فقط علما. اگه کسی تقوای خاصی را از دست داد، علم حاصل از اون تقوا را از دست میده. همونطوری که اگر کسی بصیر نبود از دیدن مناظر و مرایا محروم است، از تشخیص رنگ ها محروم است، از تشخیص راه و چاه محروم است، و اگر کسی سمیع نبود از تشخیص اصوات و آهنگ ها و شنیدن صداهای اشخاص محروم است، هر کسی حسی را از دست داد، علم حاصل از اون حس را از دست خواهد داد. هر کسی هم تقوا را از دست بدهد، علم حاصل از اون تقوا را از دست میدهد. این حرف حرف تازه است، حرف وحیه که من فقط تقوا فقط علم. تو جریان ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تو جریان اتقوا الله و یعلمکم الله، تو جریان من اخلص لله اربعین سباها یا اصبح لله اربعین سباها، این معارف فراوان است که اگر کسی وارسته بود نه تنها از راه چشم و گوش و درس و بحث بهره ای میبرد، از درون او یه سلسله مطالب علمی میجوشد. این حرف برای خیلی ها باور کردنی نبود، چه در دیروز چه در امروز، اما دین این حرف را آورده که انسان دو تا راه دارد برای فراگیری علوم. یک راه درس و بحث و چشم و گوش و مجاری ادراک بیرون است، یک راه تهذیب نفس و صفای باطن است که تنفجر و ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. تو ماه ذی‌قعده تا دهه ذی‌حجه اربعین‌گیری است دیگر، اربعین کلیمی سلام الله علیه از اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این وعدنا موسا سلاسین لیلتن فاتمم ناها به عشق تم میقات ربی اربعین لیلت، همین ایام بود دیگر. این ایام ذی‌قعده، اول ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه. این 40 روز رو، 40 شب رو، 40 شبان روز رو وجود مبارک موسی کریم مهمان خدا بود، نه غذای خورد نه خوابی داشت نه استراحتی کرد، فقط مناجات میکرد و فقط به تورات هم نصیب شده. خب پس این راه دوم است. مطلب بعدی آن است که گاهی چون ائمه علیهم السلام همونطوری که قرآن دارد مرد مؤمنان لهم درجاتون یک، بالاتر از این هم درجاتون دو، فرماشات اینها و راهنمایی ها هم لهم درجات و هم درجات است، گاهی ما را تشویق میکنن به این که تقوا راه فراگیری است، گاهی ما را به اربعین‌گیری دعوت میکنن که 40 روز مواظب چشم و گوشمون باشه، گاهی هم میفرمایند به این که عبادت ها سه قسم است که خب این رو غالب شما آیون برای دیگران گفتید. این که میگن عبادت یا برای ترس از دوزخ است یا برای شوق بهشت است یا شکران، این اقسام عبادت هاست. در این قسم سوم که گاهی شکران است گاهی حبن است و مانند آن، برخی ها عبادت میکنن برای اینکه به مقصد میرسن، برخی عبادت دوست دارن است. عبادت گفتگوی با خداست، این گفتگو رو دوست دارن. البته بالاتر از این هم کسانی هستن که مخاطب دوست دارن، نه گفتگو را، نه گوینده را یک، نه گفتگو را دو، فقط مخاطب را دوست دارن. اول تسلیس است، بعد تسنیه، بعد توحید. اول انسان شاکر است که خودش عبادت کننده است، گوینده است، و عبادت را که گفتگوست میبیند و مخاطب را هم مینگرد، یعنی عابد است و عبادت است و معبود، هر سه را مینگرد. یه قدری که جلوتر رفت این تسلیس به تسنیه تعبیر میشد، یه خود را نمیبیند، عبادت را میبیند، که الان روایتی که میخوام بخونیم تو این مرحله است. از این مرحله بالاتر دیگه عبادت نمیبیند، فقط معبود را میبیند. خب این عبادت دوست دارد نه تنها برای اینکه دوزخ نره یا بهشت بره یا شکرگزار نعم قبلی باشد، شکران هم نیست، این فوق اوست. خود گفتگوی با خدا را دوست دارد، جلوتر که رفت فقط خدا را دوست دارد. این روایت رو مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد دوم کافی نقل کرده در باب العباده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد هشت مرآت العقول هم این رو شرح کرده. اون روایتی که مرحوم کلینی در باب العباده نقل کرده است اینه، روایت سوم این باب اینه. بعضی که چند تا روایت رو نقل کرد، روایت سوم اینه. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عمرو ابن جمی عن ابی عبدالله علیه السلام وجود مبارک امام صادق فرمود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کند افضل الناس من عشق العبادت فآنقها و احبها به قلبهی و باشرها به جسدهی و تفرق لها فهو لا یبالی علا ما اسبه فی الدنیا علا اسر ام علا یسر. افضل مردم کسی نیست که زیاد عبادت بکند، افضل مردم کسی نیست که عبادت دوست داشته باشد، افضل مردم کسی است که به عبادت عشق بورزد. خب عشق چیه؟ اگر شما این پیچک رو که دیدید، این رو بهش بگن عشقه، این پیچک میچسبه به یک درختی، تمام فضای این درخت رو، ساقه این درخت رو میگیره، راه نفس این درخت میبنده، این درخت دیگه زرد میکنه، میگن این رو عشقه گرفته، پیچک گرفته. عشق همان است که انسان رو خشک میکنه، زرد میکنه. این همان است که مرحوم کلین رضوان الله تعالی تو همون جلد دوم کافی نقل کرده. کسی جوانی بود، صبح که مسجد حضرت رفت چهره زردی داشت، پژمرده بود، نحیف و لاغر بود. حضرت فرمود کیف اصبحت اشکد اصبحت و علا یقین. حضرت فرمود هر چیزی حقیقتی آثاری دارد، حقیقت یقین چیست؟ اشکد اصبحت و کنی انظر و الی عرش رحمان بارد، گویا عرش میبینم، گویا جهنم میبینم، گویا بهشت میبینم. این هست حضرت هم تصدیق کرد فرمود عبد نور الله قلبه و فرد. این میشه عاشق. خب همونطوری که بین نبی و متنبی فرق است، همونطوری که بین سحر و معجزه فرق است، همون طوری که بین صدق و کذب فرق است، همون طوری که بین خیر و شر فرق است، همون طوری که بین حسن و قبیح فرق است، همون طوری که بین حق و باطل فرق است، بین عشق و شهوت هم فرق است. اون کجا؟ این کجا؟ این که میبینید بزرگانی حرف ثنایی را یا حرف نظامی را متن قرار میدن بعد شرح میکنن، برای که اینا 800 سال است که جز بزرگترین حکمای در فضای ادبی هستند. میگن عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است. مرحوم علیسی هم در ضمن این میگن اونی که گفته مال خوریاست، اون امر جسمانی است. اینی که انسان را به جایی میرساند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بار او فرمود که افضل مردم است، این عشق روحانی است. خب افضل الناس من عشق العباده. خب انسان یه دوستی که داره چیکار میکند؟ با اون معانقه میکند، یعنی معانقه یعنی اونق به اونق، نه صورت به صورت. این صورت به صورت معانقه نیست، اونق به اونق معانقه است. حالا این چه خصیصه ای دارد که بهش میگن معانقه؟ چرا حالا معانقه مستحب است؟ بالاخره دست به گردن میشن. و احبها به قلبه، یعنی عبادت را قلبا دوست داشته باشد. و باشرها به جسده، با تمام بدن در خدمت عبادت باشد. و تفرغ لها، با فراغت کامل این را انجام بدهد. این دیگر تو مسائل دنیای فکر نمی کند، چون کار به دست دیگری است، دیگری هم دارد او را اداره می کند. اون خدای سبحان است، لذتش در همین است، از چیزی لذت نمی برد. خب بنابراین تو جریان صفین که وجود بارک است، امیر از جریان صفین در جنگ صفین برمی گشت به طرف کربلا، به طرف کوفه می آمد، اون کسی که در خدمت حضرت بود دید که وجود بارک حضرت پیاده شد و یک مقداری خاک رو گرفت و بو کرد و بعد دو رکعت نماز خوند و بعد با دست اشاره کرد بود ها هنا ها هنا، همین جاست همین جاست. عرض کردن یا علی کاری کردی که ما قبلا یه همچه کاری از شما ندیدیم، این چیه؟ فرمود ها هنا مسار او عشاق، عاشقانی در اینجا خون میدن. همین مرس کربلا 20 سال قبل از جریان کربلا، فرمود اینجا عاشقان خون میدن. ها هنا مسار او عشاق. این رو مرحوم محدث قومی تو سفینه کلمه عشق نقل کرده، یا کلمه صفین نقل کرده. بالاخره بعد از این حضرت از جنگ صفین به طرف کوفه می آمدن، اینجا به کربلا که رسیدن این کار را کردن 20 سال قبل از همون. ایران جایگاه قتلگاه عاشقان است که در اینجا در راد. حالا عاشقان کی؟ عاشقان عبادت یا عاشقان معبود؟ اینجا فقط عاشق ذکر شده است، مورد عشق ذکر نشده. افضل الناس به قهر معلوم شد افضل نسبی است، نه افضل مطلق و نفسی. افضل مطلق و نفسی من عشق المعبود است، نه من عشق العباده. اگر بزرگانی گفتن من آثر الارفان در ارفان فقط غالب استانی، از این روایات گرفتن. این حرف ابن سینات و نمت عارفین اشاراتی که برازی کردید. بنابراین یه وقت از انسان میخواهد که یک شبه رای 100 ساله برود، این راه هم بازه. اگر همین درس و همین بحث و همین هاست که میبینید و از اوزا گاهی انسان برای صحب امام در برابر امام زمانش می ایستد، اگر راه دیگری هست کما هو الحق، اون راه از تقوا و اخلاص و طهارت قلب شروع می شود تا به عشق عبادت برسد، از اونجا هم به عشق معبود انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.